خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افزودی.
با سلام و وقت بخیر به شما و شنوندگانی که ما را در برنامه خاطرات سفر به اروپا همراهی می‌کنند و با امید به اینکه در ادامه نیز و همدلی از همراهان ما در این سفر باشید، سومین بخش از یادداشت‌های فروغ فرخزاد از سفر ایتالیا را به اتفاق شروع می‌کنیم. دوباره گفتن این که فروغ در هنگام این سفر، یعنی تیر ماه سال 1335، 22 ساله بود و در شرایطی خاص از نظر روحی، یعنی افسردگی ناشی از جدایی از همسر و فرزند خود، سالش کامیار تصمیم به این سفر گرفت و این که سالی بعد از بازگشت یادداشت‌هایش را در چند شماره از مجله فردوسی چاپ و منتشر کرد، شاید که تکرار مکررات باشد. پس در مقدمه سومین برنامه از این مجموعه که در 18 قسمت را خواهید شنید، اگر از اینها که گفتیم و قبلا هم گفته ایم نخواهیم که دوباره و به تکرار بگوییم، ولی بد نیست از یکی دیگر از ویژگی های روحی و جنبه های ذوقی هنری فروغ بگوییم. همانطور که می‌دانید، فروغ را اکثر ما در وهله اول به عنوان شاعر اشعار کتاب تولدی دیگر و در مقام شاعر می‌شناسیم و به جا می‌آوریم. بعد از این فروغ فیلمساز را که مستند خانه سیاه است، ساخته او هنوز یکی از فیلم‌های مطرح در تاریخ سینمای مستند ایران به حساب می‌آید. در کنار این دو ویژگی ذوقی و هنری فروغ، یعنی شاعر فیلم ساز و کارگردان فیلمی که شعر بود، ما فروغ نقاش را هم داریم. گرچه این جنبه از شخصیت هنری او آنچنان و چندان قوی و شناخته شده نبود و نیست. از او که نقاشی را در کلاس‌های رضا پتکر آموخته بود، چند تابلوی رنگ و روغن و چندین طرح به جا مانده که نشانه ذوق و علاقه او به مقوله هنر در همه رشته‌هایان است. پس طبیعی است اگر در جای جای روایت او از سفری که به ایتالیا داشته، ردی از مبحث مربوط به هنر نقاشی را ببینیم و بخونیم. آنچنان که گاه در توصیف محیط انگار که روی بوم نقاشی تصویری را ترسیم می کند که بیشتر دیدنیست تا گفتاری و شنیداری. نمونهش در همین بخش از خاطرات او، آنجا که هواپیما برای پرواز از روی باند فرودگاه برمی خیزد. از پنجره به بیرون نگریستم. ما در فضا بودیم و در پایین خیلی دورتر از ما، دورنمای شهر تهران با خانه‌های خاکی رنگ و مزارع درخشانش در غبار غروب غرق شده بود. دشت‌ها از آن بالا به تکه کاغذ‌های رنگی شباهت داشتند و درختان لکه‌های جوهر را می‌ماندند که از نوک قلمی به روی کاغذ چکیده باشد. گاه تکه های ابر در مقابل دریچه هواپیما بال می گشودند و من پیش خود فکر می کردم که چقدر خوب بود اگر می توانستم دستم را دراز کنم و با نوک انگشتانم ابرها را به هم بزنم و از آنها شکل های مختلفی بزنم. با این تصویر که فروغ آن را با کلمات ترسیم کرده بود، شما را به شنیدن سومین قسمت از این خاطرات دعوت می‌کنم.
همسفرانم پیش از من در صندلی‌ها جای گرفته بودند. هواپیما بیشتر از 5 صندلی نداشت. دو عدد دو نفره و یک عدد یک نفره و آن طرف صندوق هایی که بعدن فهمیدم محتوی روده است روی هم انباشته شده بود. بعد از یک ربع ساعت انتظار در هواپیما بسته شد. به ما دستور داده شد کمربندهایمان را ببندیم. بلافاصله هواپیما با تکان شدیدی به راه افتاد و من باز از دور دست‌ها و دستمال‌ها را دیدم و آن وقت سرم را به شیشه تکیه دادم و آرام گریستم. مرد آمریکایی که در کنار من نشسته بود و شاید حدود 50 سال داشت، فیلسوفانه اشکهای مرا می نگریست. صورتم را بیشتر به پنجره چسباندم تا از نگاه‌های او و حالت ترحم و تمسخری که در آنها بود در امان باشم. آن وقت حس کردم هواپیما دیگر روی زمین حرکت نمی کند. با دستمال صورتم را پاک کردم و از پنجره به بیرون نگریستم. ما در فضا بودیم و در پایین خیلی دورتر از ما دورنمای شهر تهران با خانه‌های خاکی رنگ و مزارع درخشانش در غبار غروب غرق شده بود. دشت‌ها از آن بالا به تک کاغذهای رنگی شباهت داشتند و درختان لکه‌های جوهر را می‌ماندند که از نوک قلمی روی کاغذ چکیده باشد. ما در فضا پیش می‌رفتیم و قلب من تاریک بود. گاه گاه تکه‌های ابر در مقابل دریچه هواپیما بال می‌گشودند. پیش خودم فکر می‌کردم چقدر خوب بود اگر می توانستم دستم را دراز کنم و با نوک انگشتانم ابرها را به هم بزنم و از آنها شکل‌های مختلفی بسازم. در آن لحظه خودم را خیلی تنها و خالی یافتم. همانطور صورتم را به شیشه تکیه داده بودم و پایین را نگاه می کردم. اما منظره ها هر لحظه دورتر و بیرنگ تر می شدن. تاریکی رفته رفته فرود می آمد. شب پشت دریچه های هواپیما مثل کلاغ سیاهی بال می زد. با آنکه تابستان بود به نظرم می رسید باید بیرون هوا خیلی سرد باشد. من این سرما را حتی در نوک بینیم که به شیشه چسبیده بود حس کردم. آن وقت روی صندلی جابجا شدم و با دقت اطرافم را نگریستم. پیرزن آلمانی مشغول چرت زدن بود. دو دانشجوی ایرانی که کنار هم نشسته بودند ساکت و آرام نقطه مقابلشان را می نگریستند. و مرد آمریکایی توی کیف دستیش دنبال چیزی می‌گشت تا خودش را با آن مشغول کند. هواپیمای ما مهماندار نداشت و خلبان هواپیما به ما گفت که خودمان باید از خودمان پذیرایی کنیم. او صندوقی را که در مقابل آخرین ردیف صندلی‌ها قرار داشت با دست به ما نشان داد. وقتی درش را باز کردیم دیدیم که از شیشه های اوسو و پپسیکولا و لیمونات که در کنار یخ دراز کشیده بودند و جعبه های بیسکویت و شکلات لبریز است. این موضوع باعث خوشحالی مرد آمریکایی و پیرزن آلمانی شد. او دو عدد شیشه اوسو جدا کرد و یکی را به من داد. و من وقتی به فارسی از او تشکر کردم، با چشمهایش که می توانم بگویم رنگی نداشت، زلزل در چشمان من نگریست. و من بلافاصله فهمیدم که یک کلمه هم فارسی بلد نیست. از این موضوع خوشحال شدم و حتی سعی نکردم از کلماتی که به اسم انگلیسی در مدرسه یاد گرفته بودم کمک بخواهم و دوباره از او تشکر کنم. به نظرم رسید خیلی خوب است اگر او با من حرف نزند و بگذارد من در سکوت و خاموشی خودم باقی بمانم و با افکارم مشغول باشم. اما او باهوشتر از آن بود که من فکر می‌کردم. با دستش به کیف دستی من اشاره کرد و به انگلیسی گفت: می توانیم برای صحبت کردن از این کتاب استفاده کنیم. من بلافاصله به یاد کتاب خودآموز زبان انگلیسی افتادم که در کیف دستیم داشتم و به علت زیادی اشیا نیمی از آن از کیف دستی بیرون مانده بود. آن وقت هر دو خنده من گرفت. من فوراً کتاب را از کیف دستی بیرون آوردم و روی زانوانم باز کردم. پیرزن آلمانی یک جعبه بیسکویت برداشته بود و بیان که به اطرافش توجهی داشته باشد، تند تند می‌خورد و چشمهایش زیر عینک زرده‌بینی بسته بودند. همصحبت من با دستش او را نشان داد و در حالی که زیرکانه می‌خندید گفت: من و شما هم وقتی پیر بشویم همین طور خواهیم شد. شکم و خواب مطبوع‌ترین و مهمترین موضوعات زندگی پیران هستند. من با بی‌حوصلگی سرم را تکان دادم. علاقه‌ای به جواب گفتن نداشتم، اما در این حال برای اینکه به او جوابی داده باشم، با دقت به چین‌های زیر چشم او و موهایش که به کلی سفید شده بود و عینک دست طلاییش نگریستم. خوشبختانه آدم پرحرفی نبود. گاهی تک مضراب‌هایی می‌زد و دو مرتبه ساکت می‌شد. نیم ساعت بعد پیرزن را دیدم که برای بار دوم در اطراف صندوق آذوقه می‌چرخید. بلند کردن در صندوق کار آسانی نبود. من موضوع را حس کردم و برایش در صندوق را باز کردم. دو جعبه بیسکویت و دو شیشه اسو جدا کرد و در حالی که به زحمت تعادل خودش را حس می کرد به طرف صندلیش خزید. دانشجویان ایرانی روی بارها نشسته بودند و از دریچه های هواپیما بیرون را نگاه می کردند. حوصله‌ام سر رفته بود. کتابی از کیف دستیم بیرون آوردم. مثل این بود که هنوز هم کسی با فریاد مرا می نامید. فروق، فروق. و من داشتم دور می شدم. باز هم دست‌ها و دستمال‌ها را دیدم که در فضا به این سو و آن سو می روند. آخرین کلمات، آخرین بوسه ها، آخرین فشار دست.
بله، آخرین کلمات، آخرین بوسه ها، آخرین فشار دست ها. و این آخرین جملات از سومین بخش خاطرات فروغ فرخزاد بود که با صدای پروین همکار ما در این برنامه شنیدید. متن یادداشت های این سفر همانطور که قبلا هم گفته ایم و می دانید به ویراستاری و ویرایش ناصر زراعتی. تا زمان شروع برنامه‌های روزانه رادیو زمانه چند دقیقه باقی است. در این فاصله ضمن شنیدن ترانه‌ای با صدای مهوش آژیر که بر مبنای سروده آفتاب می‌شود از فروغ فرخزاد اجرا شده، با آرزوهای خوب برای شما و با امید به اینکه در برنامه آینده هم از همراهی شما برخوردار باشیم، این بخش از برنامه را به پایان می‌رسانیم. طرفدار و فرطرار باشید.
Oh,